سر زلف تو واثقم، ور نه کشش چو نبود از آن سو چه سود کوشیدن.
از صدای سخنش ندیدم خوشتر،
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر، یادگاری که در این گنبد دوار بمان.
حافظیه،
یادگاری که در این گنبد دوار بمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند شعر و غزل، به نام خداوند عز و جل. شنوندگان عزیز، همراهان خوب رادیو معارف، سلام، شبتون بخیر. با برنامه حافظیه در خدمت شما هستیم. در این برنامه شرح اشعار حافظ رو از زبان مرحوم حائری شیرازی میشنویم. در برنامه گذشته حافظیه، مرحوم حائری از بی‌نیازی از خلق و استمداد از خداوند گفتند و فرمودند که اساس بندگی اینه که ما همه چیز رو از خداوند درخواست کنیم. درباره این موضوع از زندگی حضرت موسی علیه السلام و دعای اون حضرت گفتند. حضرت موسی علیه السلام در کمال درماندگی و پریشانی و نیاز گفت: پروردگارا، هر خیر و نیکی بر من فرستی به آن نیازمندم. و خداوند هم او رو بی‌نیاز کرد. بخش اول سخنان مرحوم حائری رو در این باره میشنویم.
علی علیه السلام میگفت وقتی که موسی میگفت فقیرم، خواستش یه تکه نان بود. این تکه نان رو از مخلوق نخواست. در این مدت اون چنان علف خورده بود چجورا خضرت البقل من شراسیق بطنه، سبزی علف از پوست نازک این شکم او دیده می شد، آب شده، ذوب شده، پوست رو استخون شده، اما نگفت به کسی من چیزی می خواهم. اینجا فقیری کردن درسته. رب اینی لما انزلت الی من خیر فقیر، یعنی بعد از اون استغنا این جدایی مؤثره و میتونه نتیجه بخش باشه. عفتی انسان داشته باشه که از هیچ مخلوقی استدعا نکنه، بعدش از خدا استدعا کنه. ایشون از خدا یک تکه نان خواست، اما بعد از چند دقیقه یکی از دخترها آمد که آب برشون کشیده بود. بابام میگه بیا موزه آب کشیدن تو بده. ایشون رفت. وقتی رفت اونجا گفت تو جوان چی اینجا آمدی؟ قصه خودش رو گفت که من فراری هستم. اول چیزی خدا بهش داد، اونون خواسته بود امنیت بهش داد. بعد از مسئله امنیتش که تأمین شد، میگه یکی از دخترها تو گوش باباش گفت که قالت احداهما یا ابت استأجره ان خیر من استأجرت القوی الامین. بابا این اجیرش کن، تا که ما دخترات بریم برای چوپانی؟ دیگه از این آدم نیرومند قوی بهتر کی؟ ببین این آیه داره به ما یاد میده برای مسئولیت ها توانایی و امین بودن. اول اقتدار، دوم درستکاری.
در شرح این ابیات حافظ، استاد حائری شیرازی برای ما سخن گفتن. حافظ میگه زاد راه حرم وصل نداریم مگر به گدایی ز در میکده زادی طلبیم، لذت داغ غمت بر دل ما باد حرام، اگر از جور غم عشق تو دادی طلبی. بنابر سخنان مرحوم حائری شیرازی، عفت و استغنای انسان در طلب از غیر خدا باعث میشه خداوند درهای رحمت و برکتش رو به روی بندگان باز کنه. همچنان که حضرت موسی علیه السلام با وجود نیاز در حالت گرسنگی و آوارگی از خداوند طلب خیر کرد و خداوند نیازهای او رو یکی پس از دیگری برآورده کرد. بخش دوم سخنان مرحوم حائری شیرازی رو در این زمینه میشنویم.
اگر کسی اقتدار کار نداره، اصلا جزء کاندیداهای کار اصلا نباید قرار بگیره. بعد بین این توانمندها امین ترین، القوی بعد امین. خب دوم چیزی که خدا برات درست کرد همین بود. این آدم صاحب خانه رو کرد به موسی، گفت اینی ارید و انعنکه که اهدت نتیعاتن، من میخواهم یکی از این دو دخترم را به همسری تو مشخص کنم. این هم مسئله بعد از امنیت، مسئله همسری، مونس، مونس زندگی، اون تکنان خواسته خدا اینو بهش داد. مهریرم نقد ازش چی نخواست، بعدن به ما بپرداد، هر سال برام کار کن، اینم یه نوع مهری. الا ان تعجرنی سمانیه هجر. خب اجیر باشه چوپانی کنه اشتغال بود، یکی از مشکلات بزرگی حل کرد با این تکنان خواستن. خدا اول امنیت، بعد مسئله همسر، بعد مسئله اشتغال. لازمه اشتغالش هم خانه بود که تو هم خانه زندگی بود. اما چرا خدا این همه داد در مقابل درخواست تکنان؟ چون از غیر خدا نخواسته بود. وقتی میگوید میکده، خرابات، فراموش کردن خود، منتها بعد از فراموش کردن دیگران، زاد راه حرم وصل نداریم مگر به گدائی ز در میکده زادی طلبی. لذت داغ غمت بر دل ما باد حرام، اگر از جور غم عشق تو دادی طلبی. ببین، یعنی تو این راه که میام اتفاقاتی برای تو اومد، من دادخواهی کردم، این لذت غم تو بر من حرام بود. لذت داغ غمت بر دل ما باد حرام. چه زیبا حرف میزنه. لذت داغ غم، لذت و داغ و غم رو با هم میاره. لذت داغ غمت، میگه غم، غم تو چقدر لذیذه، این لذت بر ما حرام باشه. زیاد در روایت داریم کسی که مفتون به دنیا بشه، به بلاهایی مبتلا میشه، حتی اقلش این که خدا لذت مناجاته با خودشو بر او حرام میکنه. این لذت رو درک نمید که چقدر با خدا صحبت کردن لذیذ. این ظرافت، لذت داغ غم، میگه این غم آتشم بزنه، داغم بکنه، اما چه لذتی دارد این داغ غم.
از چمن تا انجمن جوش بهار رحمت است، دیده هر جا باز میگردد دوچار رحمت است. خواه ظلمت کن تصور، خواه نور، خواه ظلمت کن تصور، خواه نور را گاه باش. آگاه باش، هرچه اندیشی نهان و آشکار، رحمت است.
استاد گفتند که نعمت امنیت و همسر و آرامش و شغل از جمله نعمتهایی بود که خداوند به حضرت موسی علیه السلام عنایت کرد و علتش اینه که اون حضرت فقط از خدا طلب حاجت کرد و خدا او رو از هر آنچه مورد نیازش بود بی‌نیاز نمود. در این لحظات با آرامش شبانه از شما دعوت می‌کنیم شعرخوانی استاد موسوی گرمارودی رو بشنوید.
خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم، به ره دوست نشینیم و مرادی طلبیم. زاد راه حرم وصل نداریم مگر به گدایی ز در میکده زادی طلبیم. عشق آلوده ما گرچه روان است، ولی به رسالت سوی او پاک نهادی طلبیم. لذت داغ غمت بر دل ما باد حرام اگر از جور غم عشق تو دادی طلبیم. نقطه خال تو بر لوح بصر نتوان زد مگر از مردمک دیده مدادی طلبیم. عشوه‌ای از لب شیرین تو دل خواست به جان، به شکرخنده لبت گفت مزادی طلبیم. تا بود نسخه عطری دل سودا زده را، از خط قالی سای تو سوادی طلبیم. چون غمت را نتوان یافت مگر در دل شاد، ما به امید غمت خاطر شادی طلبیم. بر در مدرسه تا چند نشینی حافظ، خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم.
شب فرصت بیداری و تدبر و تفکره. هر که عشق الهی به سر و دل داره از فرصت شب بهره میبره و خواب به چشم او راه نداره، چنان که مولانا میگه تو را که عشق نداری تو را رواست بخسب، برو که عشق و غم او نصیب ماست بخسب. ز آفتاب غم یار ذره ذره شدیم، تو را که این هوس اندر جگر نخواست بخسب. در این برنامه حافظیه سخنان مرحوم حائری شیرازی رو شنیدیم در شرح ابیاتی از غزل 368 حافظ شیرین کلام که گفت لذت داغ غمت بر دل ما باد حرام اگر از جور غم عشق تو دادی طلبی. نقطه خال تو بر لوح بصر نتوان زد مگر از مردمک دیده مدادی طلبی. ادامه سخنان مرحوم حائری رو میشنویم.
لذت داغ غمت بر دل ما باد حرام اگر از جور غم عشق تو دادی طلبی. نقطه خال تو بر لوح بصر نتوان کرد مگر از مردمک دیده مدادی طلبی. مداد به معنای مرکبه. مردمه که دیده مرکبی داشته باشه یعنی عشق. میگه نمیشه تو رو تصویر کرد با چیزی، با مرکب عشق بتوان از وضع تو تصویری داد. نقطه خال تو بر لوح بصر نتوان کرد. امام راحل میگوید که من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. این گرفتار لب نقطه خال شدم میگه دیدنی نیست، با این چشم ظاهر نمیشه این نقطه خال رو دید. یعنی این امام تازه گذشته است، حافظ 700 سال پیشه، باید وقتی میخواد آدم هر امام بفهمه به حافظ رجوع کنه که این که گفت من به خال لبت دوست گرفتار شدم، من این خال لب همه میتونن ببینن، میگه نه این خال رو نمیشه تصویرش کرد، اینو با مرکب عشق میشه تصویرش کرد. نقطه خال تو بر لوح بصر نتوان زد، در لوح چشم و این چشم ما بصر ما اون نقطه خال نمیشه تو اون زدش، مگر از مردمک دیده مدادی طلبی. مرکبشو باید از مردمک دیده گرفت، یعنی با عشق بتوان این خال رو دید. و السلام علیکم و رحمت الله.
این برنامه حافظیه رو با نام و یاد امام غایب از نظر به پایان میبریم و از ظلمات و تاریکی جهان به محضر ایشون شکایت میکنیم و تعجیل در طلوع خورشید امامتش رو از درگاه الهی خواست داریم. از دست غیبت تو شکایت نمیکنم، تا نیست غیبتی نبود لذت حضور. گر دیگران به عیش و طرب خرمند و شاد، ما را غم نگار بود مایه سرور. حافظ شکایت از غم هجران چه می کنی؟ در هجر وصل باشد و در ظلمت است نور. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
هر بلایی هر بلایی
هر بلایی کست آید رحمتیست، هر بلایی کست آید رحمتیست، رحمتیست
هر کرا هر کرا
هر کرا فقری دهی آن دولتیست، هر کرا فقری دهی آن دولتیست، دولتیست.
زان به تاریکی گذاری بنده را، تا ببیند آن رخ تابنده را.
تیشه زان بر هر رگ و بندم زنند، تا که با لطف تو پیوندم زنند.
تیشه زان بر هر رگ و بندم زنند، تا که با لطف تو پیوندم زنند.
هر که مسکین و پریشان تو بود، خود نمیدانست، خود نمیدانست و مهمان تو بود.
هر بلایی هر بلایی
هر بلایی کست آید رحمتیست، هر بلایی کست آید رحمتیست، رحمتیست
هر کرا هر کرا
هر کرا فقری دهی آن دولتیست، هر کرا فقری دهی آن دولتیست، دولتیست.
من به مردم داشتم روی نیاز، گرچه روز و شب در حق بود باز.
من به مردم داشتم روی نیاز، گرچه روز و شب در حق بود باز. من بسی دیدم خداوندان مال، تو کریمی ای خدای ذوالجلال. من بسی دیدم خداوندان مال، تو کریمی ای خدای ذوالجلال.
من بسی دیدم خداوندان مال، تو کریمی ای خدای ذوالجلال. من بسی دیدم خداوندان مال، تو کریمی ای خدای ذوالجلال. من بسی دیدم خداوندان مار، تو کریمی ای خدای.
خب دوستان عزیزم، از رادیو معارف با شما همراه هستیم و تا ثانیه‌های دیگر حجره خاطرات رو تقدیمتون میکنیم که اختصاص داره به زندگی و خاطرات علما. علمایی که شاگردان مکتب امام صادق علیه السلام هستن. اجازه بدید حکایت رو از وجود مقدس آقا امام صادق علیه السلام تقدیمتون بکنم. یکی از بستگان امام صادق علیه السلام از اون حضرت بدگویی کرده بود. وقتی به اون حضرت خبر رسید، بدون اون که واکنش شدیدی از خودشون نشون بدن، با آرامش برخاستن، وضو گرفتن و مشغول نماز شدن. یکی از حاضران به نام حماد لحام میگه من گمان کردم حضرت میخواد اون شخص رو نفرین بکنه، ولی برخلاف تصور خودم دیدم اون بزرگوار بعد از نماز چون این دعا کرد: خدایا، من حقم را به او بخشیدم، تو از من بزرگوارتری، وجود و کرمت، جود و کرمت از من بیشتر است، پس او را به من ببخش و کیفر مکن. برنامه حجره خاطرات اختصاص داره به زندگی و خاطرات علما. با اعلام ساعت 23 و 20 دقیقه دعوت میکنم از رادیو معارف این برنامه رو همراهی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یک اشتیاقی من به طلب شدن پیدا کرده بودم،
علاقه داشتم به اینکه ملحقشم به حوزه نجف اشرف. هیچ کس منو مجبور نکرد.
من توی خانواده بودم که روحانی توشون زیاد بودن. جد من جدن در جد من، پدر بزرگ من، پدر
تعلق پدرم به اهل بیت را میدیدم. حرکات و سکناتش برای من شده بود درس و عبرت.
حجره خاطرات. مهمان برنامه آیت الله محمود عبداللهی، نویسنده، محقق و عضو هیئت رئیسه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و شورای عالی حوزه های علمیه. قسمت سوم، تفسیر نمونه از تفاسیر شیعی قرآن کریم است. این اثر تألیف آیت الله مکارم شیرازی و گروه نویسندگان است. تفسیر نمونه یکی از تفاسیر مهم قرآن کریم به زبان فارسی است و هدف آن ارائه تفسیری روان و قابل فهم برای عموم مردم بوده است. آیت الله عبداللهی در کنار فعالیت‌های علمی و فرهنگی خود در تدوین این تفسیر نیز نقش‌آفرینی داشته است. او از همکاری خود در تفسیر نمونه می‌گوید:
ما یه بحث تفسیری جمعی داشتیم که خودمون مباحثه می‌کردیم. عرض میشه که آقای قرائتی، آقای اوستی از اساتید تهرانن که مدرسه شهید مطهری تدریس میکنن، مرحوم یکی از آقایون دیگه بود، آقای معصومی که فوت شدن، تصادف کردن فوت شدن، و یکی دو تا دیگه از آقا. ما یک کار تفسیر جمعی داشتیم. تو همین شرایط بود که خب مطلع شدیم که آقای مکارم شروع کردن تفسیر نمونه. همون اوائل ما به ایشون اعلام آمادگی کردیم که من و آقای قرائتی. یادم این کار تفسیری که میکردیم، اینم بگم اینجا، آقای قرائتی چون اون ایشون یه ابتکاری داشت که همون زمان آغازش شروع شده بود که ایشون کار تختهی میکرد با بچه های مدرسه اون وقت، دبستان یا دبیرستان، ایشون همون تفسیری که ما مباحثه میکردیم همونجا خلاصه برداری میکرد. ایشون خلاصه برداری میکرد و همون شب جمعه که میرفتن کاشان از به خدمت شما، مثلا اون بحث ها. حالا ما میگفتیم که آقا ما تا میایم ویلش رو بگیم، منبعش رو پیدا کنیم، وسواسی میکردیم در انتخاب و گزینش و نوشتن و اینا. ایشون همون هفته میرفتن از تو کلاس ها، بالاخره به مرحله عمل میرسون. ظاهرا اون تو که یادمه، من حالا باز به تفسیر نمونه بیشتر تو زدم، اونجا من یادم نیست، ولی اجمالا چند تا تفسیر میدیدیم و هر کدوم به اصطلاح میگفتیم مطالب اون تفسیر رو میگفتیم. اینطوری تو ذهنمه و همین باعث شد، انگیزه شد در واقع، که وقتی فهمیدیم اونجایه با آقای آیت الله مکارم اعلام آماده کردیم. ایشون هم این کار کردن، گفتن خب یه موضوع رو مشخص کردن، در واقع آزمایش از ما کردن، گفتن برید اینو راجبش بنویسید 5 صفحه 10 صفحه، حالا یادم نیست، بیارید. ما همه کارو کردیم، ایشون هم ظاهرا مورد پسنده ایشون قرار گرفت. لذا ما از همون آغاز تفسیر نمونه میشه گفت، مثلا از اون آغاز تفسیر در من حضور پیدا کردیم و این کار ادامه پیدا کرد دیگه تا پایان. یه خاطره هم بگم، حالا اینجا والا این آقایون حداقل بخندن. بله، اون زمان اوایل تفسیری که ما میگردیم هنوز من مدرسه بودم، یعنی آقایون دیگه گفت آقایون ازدواج کرده بودن ولی بنده مجرد بودم توی مدرسه خام بودم. همون زمان بود که ما درس آقای حائری میرفتیم، میمدیم اینجا مباحثه میکردیم. گاهی بعضی ها متفرقه حرف میزدن، مثلا متفرقه میگفتن بحث باید بکنیم، یه ساعت هم بیشتر وقت نبود. بعد گفتن جریمه میذاریم هر کسی حرف متفرقه زد، از به خدمت شما جریمه بدید. بعد اون پول جریمه ها هم ما رفتیم برگه، شما نمیدونم چی برگه حلوسی بهش میگید، برگه حلوسی بالاخره تحریه کمی کردیم و آب مینداختیم وقت اون باعثه. بعد این کیسه این هم یکی از افاقه ما بردی وقتی.
آیت الله ناصر مکارم شیرازی، مؤلف گرانقدر تفسیر نمونه، با درایت و نظم و نگاه جامع به نیازهای فکری جامعه توانست مجموعه تفسیری ارزشمندی را ارائه کند.
بله ببینید، تفسیر نمونه، خب این بخشش موفقیتش، یه بخش مهمش به مدیریت آیت الله مکارم مربوط. خب چون ایشون از قدیم، من سال 41 که 42 که اومدیم، خب ایشون یکی از اساتید حوزه بودن، اصلا به روز، یعنی استاد که اهل قلم بود، بالاخره منبر چون منبر میگفت میشه که به روز بود. خب ایشون هم اهل قلم بودن، هم یه مدیریتی خود کار جمعی رو جمع و جور کردن و به اصطلاح این جمع رو کشوندن به کار و ادامه به کار واقعا مدیریت ایشون بود. که و یکی هم در کنار حالتون میگه تجربه به اصطلاح گرفتار، چون بعضی افراط و تفریط میشن تو این قضیه، خیلی ها که موفق نمیشدن نمیشن به نوشتن تفسیر یا کار مخصوصا کار علمی، چون زیاد وسواسی به خرج میدن. بالاخره این که بالاخره انسان بتونه در این دقت مدیریت کنه، تصمیم گیری کنه، بنویسه. ایشون خب یه جرأت خاصی، شجاعت خاصی داشتن که بالاخره تصمیم میگرفتن انجام میشد. و اعمال مدیریت هم به لحاظ که ایشون مثلا حالا در تداوم، من یادم ایشون میرفتن فرض کنی که تهران محل کار تبلیغ حسینیه فاطمیه مثلا، خب حتی ایام محرم ایشون میمد از به خدمت شما، بالاخره رفقا رو جمع میکرد، این جلسه برگزار میشد. و تو مثلا تابستان به همین شکل، قبل از انقلاب هم این جلسات پنجشنبه جمعه ها فقط برگزار میشد، دو روز فقط، روزهای تعطیلی برگزار، بعد از انقلاب هر روز شد اول وقت. بنابراین مدیریت ایشون از به خدمت شما این نقش مهمی داشت در اینکه کار تداوم پیدا. ما خیلی از کارهای مخصوصا تفسیری داریم که شروع شده یه سال دو سال بعد ولی رها شده. خب مدیریت ایشون نقش مهمی داشت، توانایی ایشون اون وقت روش کارم تغییر کرد. خب در این حال، حالا نمیتونم این جزء امانات، بالاخره در این حال هم خود ایشون جزء این اماناته که کار متخصصانه بخوام بگم در تفسیر ایشون مثلا کار قبلی داشتن نمیتونم من بگم. آقایون ما بالاخره همین بود که ما یه فرض کنید درس آقای بالاخره کار کرده بودیم در تخصص، ولی برخلاف مرحوم علامه طباطبایی که ایشون شروع به این کار کردن، ایشون کارهای تفسیری زیادی قبل کرده بودن و در واقع ولی المیزان اون جلدهای اول یه دریایی است از معارف. بله اون کارهای قبلیشون رو بس اصلا ایشون ظاهرا اول بنای تفسیر ترتیبی نداشتن، ایشون می‌خواستن اون معارف و کارهایی کردن در واقع تدوین بشه، بعد در قالب تفسیر ترتیبی شده، بعدم تفسیر ترتیبی به طور مستقل مباحث تفسیری کلامی. اما اینجا کار آغازی بود، البته اینم باز هدفم فرق می‌کرد، و می‌خواستن یه تفسیر برای جوان‌ها، برای عمومی با زبان روز، اون فرق می‌کرد با هدف. ولی خب در این حال یه مسیر تکاملی داشت، ولی لذا من میخوام بگم اگر تفسیر نمونه و رفقا که ما مشورت میکنن چه تفسیری بخونیم، چه تفسیری کار کنیم، اون بسته به کسیست که میخواد کار کنه. مثلا طلبه هایی که قدی کار کردن مثلا تفسیر نمونه، اون جلدهای اولش 7-8 جلد اول با تفسیر میانه، با تفسیر مثلا اون ده آخر خیلی فرق کرده، تغییر کرده. حالا میگم اشاره روش کارم تغییر کرده، غنی‌تر شده، جامع‌تر شده، حتی بعضی از مباحث اجتماعی سیاسی که در تفسیر المیزان نیست دیگه در تفسیر نمونه کمم نیست که پرداخته شده بهش، مسائل روز پرداخته شده.
در بررسی شیوه نگارش تفسیر نمونه، دیدگاه همکاران علمی این اثر نقش مهمی در شناخت ابعاد آن دارد. آیت